السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان در حقوق در مادران معلمان و اساتیدمون فاتحتم از صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. سال نوتون مبارک. شروع سال خوبی رو شروع کنید. هر عیدی اگر واقعا عید باشه، اصلا عید رو عید نامیدن بخاطر اینکه عودی توش هست، یک بازگشتی درش از اصلا عید زمین ریشه است. به خاطر اون عودیه که آدم میتونه به اول و قرارهای اولش بکنه. برای همین است که کل یوم الله صلاح و عید، روز روزیه که عیده، روزی که گناه نمیشه داره عوده و همون دقیقه قرار و عهد ازلیه دسته به همون سمت عود میکنه. حالا اگر انشالله ایدی بگذره قرارها مجدد بشه با خدا و راه ها بالاخره اینم خودش یه چیز جدیدیه، یه بار دیگه من فکر بکنه راهش، برنامهش، فکرش، همه اینا رو یه دور مورد نظر مجدد قرار بده. در این آیات سوره مبارکه مائده که از آیات مهم این سوره رسیدیم که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، که علیکم انفسکم یعنی واسه جلو رو بپا، نفس رو بپا، خودتو بپا. این که هم در زمینه فردی تعریفش کردیم این رو، و هم در زمینه اجتماعی همین رو تعریف کردیم. ای زحمت بکشید بید جلوتر پر بکنید از اول که یا باشه باش که میان از شما در بدن. این علیکم انفسکم رو اگر خاطر مبارکتون باشه هم در زمینه فردی نفس رو معنی کردیم که علیکم انفسکم یعنی به خود نفس شخص خودتون بپردازید، و هم علیکم انفسکم با اگر یادتون باشه اون مثل فسلمو وقتی وارد خانه میشید فسلمو الی انفسکم، به خودتون سلام بکنید، نه اینکه اگر به خودتون سلام بکنید یعنی به خداتون سلام بکنید، که این همین زمینه ایست که اینها میشن خود انسان، میشه جامعه انسان، میشه امت در حقیقت اسلامی و تمام چیزهایی که مربوط به این بحث بود و قدری هم بشه اشاره شد. تا باز دوباره از جهت دیگری من به این آیه هم ورود پیدا کنم. اولا در بحث اهمیت خود نفس به لحاظ فردیش، یعنی این که خود من حواسم جمع به خودم باشه، در روایت هم داریم که من نصب این روایت هم میرونه من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. هر کسی خودش رو امام مردم محسوب میکنه، امام به معنی که نه امام المسلمینه، کسی که وظیفه هدایت داره، کسی که بقیه رو داره ارشاد میکنه، کسی که چه و چه من نسب نفسه اول ناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، باید به خودش برسه قبل از این که کلن به دیگران بپردازه. باز دوباره در همون روایت هست که ولیکن تأدیبه به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانه، باید تأدیبش به رفتارش این قبل از تأدیبش باشه به زبانش، یعنی نوع رفتارش اینقدر خودش رسیده باشه. این شخصی که نورانی شده این چطور میشه که جامعه خودش رو نورانی نکنه؟ میکنه کار از من صورت میگیره. امام جمله‌ای دارن که میگن که ما تا خودمان را تا ما اصلاح نکنیم خودمان را جامعه خودمون نمیتونیم اصلاح کنیم، تا ما خودمون رو اصلاح نکنیم جامعه خودمون نمیتونیم اصلاح کنیم. یعنی کسی اگه میخواد محیط کار خودش رو اصلاح بکنه، اصلاح دینی بکنه، اگر میخواد جامعه خودش رو اصلاح کنه، در درجه اول بپردازه به خودش، خودش رو اصلاح بکنه در درجه اول. اون موقع این شخصی که نورانی شده، یک چراغی چطور میتونه نور داشته باشه نور نده، و چطور میتونه نور نداشته باشه و نور بده؟ این نمیشه که چراغی نور نداشته باشه در نورانی. اینی که برای بقیه خلاص فیلم بازی کردن، برای بقیه این میبینید که میگن نفسی نیست، اثری نیست، نه نفسی نه اثری، چون که نورانیتی هم نیست. لذا ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، تأدیبش به سیرتش قبل از این که اینی ببینید ملت کاری ندارن خیلی اختباهی حرفای ما، میفهمن که شما اهل عمل هستی یا اهل عمل نیستی. شخص به جای این که هی بگه که اینجوری بخورید، اینجوری بخوابید، اینجوری حرف بزنید، اینجوری حرف نزنید، اینجوری اینجوری بکنید، اینجوری به عبادت چجوری بکنید نکنید، همه اینا به جای همه اینا عمل بکنن، به جای همه اینا عمل بکنه، این خودش اثر خودشو داره و اثراتی که این داره تو حرف زدنش، یعنی مراقبه در حرف زدنش داره، مراقبه در سرخواستش داره، مراقبه در اوقات نمازش داره، مراقبه در این داره، مراقبه در اون داره، یعنی این تأثیر داره، این تأثیر داره. اصلا اون چیزی که شما میبینید که تو روایات کتاب العشره به عنوانه اولین پیام این روایات سبک زندگیه، همین این نکته است که میگن شما با مردم زندگی بکنید و با یک اخلاقی با مردم زندگی کنید، یه قیل آزا جعفری، آزا ادب و جعفر، اصلش همینه. یعنی اصل ماجرا زندگی کردن و تأثیر گذاشتن این است که طرف تونسته باشه پس خودش بر اومده باشه، بعدش داره زندگی میکنه و هر رو و این تأثیر میداره، خیلی هم احتیاج به ما بالا منبر رفتن نداره. بعد میگن و معلم الناس و معلم نفسهی حق و الاجلال من معلم الناس و معدبه، معلم نفسهی و معدبه ها حق و الاجلال من معلم الناس و معدبه. کسی که معلم خودشه، معلم خودشه، مؤدب خودشه، این حق و الاجلاله، این به اجلال در حقیقت و به تعظیم و توقیر این حق تا کسی که معلم مردم هم. این حالته منظور این است که معلم مردم معلم خودش نیست، یعنی به این اینی که معلم مردم هم معلم خودشه، کسی اگه معلم خودشه معلم خودشه اون حق به اجلال هم. این روایت از روایت قصار امیرالمومنین بسیار مهمه. یه کسی این حرفا بذاره جلو چشم خودش که من نسب نفسه بول ناصر ماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، فلیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، و معلم ناصر و معلم نفسه و مؤدبها حق و الاجلال من معلم ناصر و مؤدبه. این که به خودش برسه، به خودش برسه، این راحت ترین پیام این روایت و این آیاتی که علیکم انفسکم. و حتی شخص میبینید تو ما ناچاریم خودمون رو بزرگ بکنیم، ما ناچاریم. حالا راه اصلا حتی رضایتمندی از این دنیا این نیست که شما بتونید دنیا رو عوض بکنید، دست تو دل دنیا ببرید. خیلی حالا آیاتش براتون نشون میدم، راهش این است که خودتون رو بزرگ بکنید. چاله چوله های کلن زندگی رو نمیشه یه کاری کرد این آسفالت صاف بشه. راهش این است که لاستیک های این چرخ های شما پت و پهن بشه که تو چاله چوله ها نیفته، و یعنی راهش اون نیست. شما ببینید چند جا به پیغمبر دستوری که داده میشه اگه نگاه بکنید، ببینید یکی سوره مبارکه طه رو بیارید، سوره مبارکه طه آیه 130 دارد که بسم الله هم شما بگید. فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. برای اینکه تو راضی بشی، صفحه 321 میگه فاصبر علی ما یقولون، به چیزی که میگن صبر کن، و سبح بحمد ربک تسبیح و همراه حمد بکن، قبل طلوع شمس، قبل از طلوع شمس، قبل از غروب شمس، و من آناء اللیل در پاسی از شب، فسبح بذار تسبیح بگو، و اطراف النهار در جوانب در حقیقت روز، در جوانب روز بگو لعلک ترضا، باشد که راضی بشی. یعنی اون تفسیر اون سوره مبارکه زها هست که ولی صرف یعطی که رب و کف تر با خدا اینقدر به تو خواهد داد که راضی بشی، خدا به تو اینقدر خواهد داد که راضی بشی، یعنی این کار رو باید بکنی تا راضی بشی، نه اینکه اینقدر به تو میدم تا راضی. تو اونجا هم در همین روایت زیل ولی صرف یعطی که رب و کف تر با مثلا چی بهت میدیم؟ شفاعت بهت میدیم دیگه. خب شفاعت باید طرف رسیده باشه به افق شفاعت، یعنی به افق این مراتب شفاعت باید رسیده باشه. شفاعت یه چیزی نیست که کسی ظرفیت جفت پذیری نداره، یعنی شفع شدن نداره ولی شفاعت میکنه، جور نیست که شفاعت یه دونه حق وتو یا یه چیزی نیست، یه اعتبار دنیوی نیست که به طرف میدن میگه شفاعت کن یا نکن، که حالا میتونن به ایشون بدن میتونن به اوشون بدن، مثلا حالا به پیغمبر دادن. نخیر، باید این شفاعت عظما، اون مقام محمود که گفتن که
میرسه به مقام محمود در حقیقت، مقام شفاعت عظما برسه، باید خودش عظما شده باشه تو بتونی این کار انجام بده، خودش باید به این درجه رسیده باشه. این مقام هم همینه، اگه میخوان ولا سوف یعطی که رب که فتروا، بهت میدیم تا راضی بشی، خدا بهت میده تا راضی بشی، میده که از این طریق میده، یعنی از این که چپ و راست خودتو و ارتباط خودتو با خدا تنگاتنگ بکن تا راضی بشی، یعنی بیا بالا تا راضی بشی. راش اینه، راش اینه نیست که شما توی این جاده رو آسفالت بکنی برق بندازی تا راضی بشی. این است که این که خوش آنان که دائم در نمازن، ولی همین چیز هست، چون که همش میگه این موقع پاسی از شب، این موقع بلان، همه چپ و راست این روز رو میگه، یعنی اینی که داره الذین هم فی صلاتهم دائمون داریم تو قرآن، یعنی وصف مؤمنینه که دائم، که شعر در آورده با اطار خوش آنان که دائم در نمازن، خوش آنان که دائم در نمازن، نه خوش آنان اونایی که آدم بیکاری که همش داره نماز بکنن، من این نیست، من این که طرف متذکر یاد خداست فلان، همه اینا، این تو این تسبیحش، تو حالاتش، تو روحانیتش فلان اینا، باز دوباره میبینید که در آیات پایانی سوره مبارکه هجر هم اگه ببینید، در اونجا هم صفحه 267 در این آیات مهم سوره مبارکه هجر، در آیات پایانیش آیه 97 را اگه نگاه کنید، اونجا باز دوباره این هست که ولقد نعلم انک یضیق صدرک ما یقولون، ما میدونیم که سینه تو به واسطه آنچه که میگوین تنگ میشه، این حرفا میزنن، این حرفا باعث میشه که سینه تنگ بشه، حالا چی کار، حالا چی، پس سینم تنگ شد، حالا چی، راهش اینه فسبح بحمد ربک و کن من الساجدی، تو که نمیتونی در دهن همه مردم ببندی، که تو راهش اینه که خودتو بزرگ کنی، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدی. بله بله، اینجا صبر نداره، فسبح فسبح به حمد، این تسبیح و همراه هم داره، تو این ویژگی تسبیح، این توی چیز، این خیلی مهمه، تسبیح میدونید که یعنی این که نقص از منه، این چیز نکته مهم معرفتیه، اصلا شما این در اون داستان حضرت یونس که اون ذکر معروف یونسی رو به بار آورده همینه دیگه، که چیه، بدن نونه ذهب مغازم فظن لن نقدر فنادا فی الظلمات لا اله الا انت، که این لا اله این تیکش ذکر یونسی هست که میگن خیلی اینو در سجده بگید، که این با خود همین این آیه هم در تماسه، میگم با سجده بگید، این ذکر یونسی رو در سجده بگید، اینجا ببینید فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، اونجا این است که لا اله الا انت سبحانک تو منزهی انی کنت من الظالمین، داره بعدش چیه، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، بعدش داره و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنان همینجوری نجات میدیم، یعنی کسی خدا رو مقصر در یک داستانی نداند، یعنی رابطهش با خدا این نباشه که خدای تو نمیفهمی تو چیکار داری میکنی، نه نه فلا، اینجوری رابطه با خدا نداشته باشه، اینجور رابطه با خدا داشته باشه که گیر منه، گیر مشکل منم، یه جای کار من عیب داره، ایناست دیگه، که اگر این رابطه تسبیح به همراه حمد که هم این حمد چون که به نعمت تعلق میگیره، برشمردن این برای همین جزء آداب دعا داریم که برشمردن نعمت ها، یعنی شما نعمت های حق رو ببینید و چیز از خدا بخواید دعا کنید. یکی از گیرهای ماست که فرض فرمایید که شروع میکنیم مثلا از مجموعه نعمت هایی که خدا به ما داده، خب که اگر از دید خدا بخوای حساب کنی که این تعدد نعمت الله لا تحصوها، اصلا نمیتونی بشموری، ازا بی نهایته. بی نهایت هم اگه 10 تا ازش کم بکنی بازم بی نهایته. خب حالا اون که دید خداست، حالا تو دید خود ما اگه دقت بفرمایید به قدری نعمت داده، فقط اگه کسی توجه بکنه به مجموعه نعمت ها، از نعمت های خیلی ساده مثل نعمت بدنی، من یه موقع عرض کردم انگشت شست دستم شکست توی مسافرتی، بهت گچ گرفتن اینجوری، اون موقع فهمیدیم که این استخون اینجای شست دست این چه نعمت بزرگیه از جانب خدا. دماغمون دیگه نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم بنویسیم، دوگمون نمیتونیم ببندیم. شما شست دست نهاز کن داره این چه اتفاق میفته. این یه شست دسته، یکی بعد با چشم، معده است، گوش، عقل، دین، یا همین جوری بیا نعمت ها رو بالا میبینی که همه این نعمت ها. برای همین گفتن جز آداب دعا کردن این که شما اول ذکر نعمات خدا رو بکن بعدن بخواه، نه اینکه تو این مجموعه یوهو گیر بده به همون اون چیز، به همون اون یه نکته‌ای که تو الان دنبالشی و یه جوری با بی‌معرفتی تمام اونو میخوای که مثلا که تو اصلا پس چیکاره، پس داری چیکار میکنی، اصلا این چه جور مدیریت صحنه است مثلا. یعنی اینجوری با بی‌معرفتی تمام کسی بدون دیدن مجموعه نعمت‌های خدا داره نعمت جدید از خدا می‌خواد. برای همین است که این تسبیح به هم، تسبیح متلبس به هم، نقص از من نعمت‌ها هم که ایناست. برای همین داریم که اگر کسی در دعا، در شمردن نعمت‌ها انقدر مشغول شمردن نعمت‌ها شد که یادش بره چی می‌خواد، یه کسی اینجوری بشه خدا خیلی حال میکنه با این آدم. یعنی با این آدمی که شروع میکنه میخواد بشینه دعا بکنه از خدا چیزی بخواد، بعد میگه خب طبق ادب دعا من اول باید یه چیزایی رو به خدا بگم، برای نقص از منه، مشکل از منه، بعدش هم اینا مجموعه نعمتهای توه. اگه کسی شروع کنه این نعمتهای خدا رو بگه، خدا پدر مادر خوب بدی، خدا این دادی، خدا دست دادی، عقل دادی، دین دادی، معرفت به چیز دادی، قرآن دادی، این دادی، اون دادی، بعد اصلا اینقدر رفت تو باغ الهی و همینجا اینقدر شمرد 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 یادش رفت کسی برای چی مده او دعا کنه. این اولا خیلی راضی میشه، این آدم این خیلی راضی میشه. شما سری به بیمارستان ها زدید دیگه، آدم اصلا میگه بابا مشکل اینه. برای همین ما باز داره در روایت داریم که در مصیبات دنیا نگاه کنید به پایین دست، این آدم راضی میشه دیگه، میگه بابا ما فکر میکنیم این مشکل، بیا ببین این مشکل اینه، این چه بدبختی داره میکشه این مثلا. اینا این تسبیح به همراه حمد رو شما خیلی میبینید، فسبح به حمد، اصلا میبینید که یه عبارتی هستن که هی فسبح به حمد دارم، فسبح به حمد، این هی تسبیح به حمد رو متلبس به حمد دارم. این اینجوری برخورد کردن با خدا و کم من از ساجدین، سجده بکن، سجده بکن تا راضی بشی، خلاصه تا این تنگی سینت بره و یعنی کارو که ارودوش تو بر نمیده. برای همین تو همون سوره انشراح هم همین داره که داره که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، کمرتو پشتتو شیکوند. منتها اینی که این وزرش رو برداشتیم، بارش رو برداشتیم، نه اینکه یه بارایی بوده و کلن برداشتیم بود اینو، نه خیلی. این معنی اینه که لکه صدر، شرح صدر پیدا شده. این همون چیزی که دعاییست که ربش رح لی صدری یا سل لی امری، خدا کارو برای من ساده، نه کارای ساده به من بده، نه خدا به من کارای ساده بده. اون چه کار مشکلیه کارای ساده به من بده؟ دعا هیچ موقع این نیست، تا همینجوری کارای سخته رو دوش آدم قرار میگیره. این سل لی امری، این کارو برای من ساده بکن. ایناست که در حقیقت میبره انسان رو به سمت اینی که واقعا ناچار است انسان با یک مراقب و محاسبه رو نفس خودش، خودش رو بزرگ بکنه. این میشه علیکم انفسکم، خودتون رو بپایید، خودتون رو قبل از این که اتفاقا جامعه خودتون رو بپایید، خودتون رو بپایید. این خودش زمینه است برای این که اگه کسی از شما سوال کرد توی یه کار اجتماعی خودم دارم خراب میشم، توی یه کار اجتماعی جامعه داره منفعتی میبره از یه کاری، خودم دارم خراب میشم، این درست نه؟ نه درست. یه ما میگم خودم دارم درس میفتم، خودم خراب شدن نیست، چون که خیلی از این بزرگان هم از درس افتادن توی مقاطعی، یعنی خراب شدن نه، بس این که خودم این دارم میبینم که رابطم با دین، رابطم با خدا، رابطم با شب، رابطم با دعا، رابطم با دارم رابطم با خدا خراب میشه تو این کار اجتماعی. این کار این درست نیست، یعنی معلومه درست نیست. یعنی یک فعالیت اجتماعی از سنخ اینی که دارم خودم خراب میکنم توش، معلومه درست نیست. کلن فعالیت اجتماعی آدم خراب کنه، اون که رجال الله تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله، باید خودشو درست کنه. یعنی این ربطی به خاص فعالیت، فعالیتش به زندگی تو این دنیا کلا آدم خراب کنه، و این که کسی حواسش به خودش بده. علیکم انفسکم. خب این مقدمه به عنوان مقدمه مهم برای این که انسان باید به فکر خودش باشه. خب حالا شما آیات قرآن رو که نگاه میکنید، بیارید سوره مبارکه انشقاق رو بیارید، یه آیه معروفی داره، از سوره مبارکه انشقاق که اواخر قرآن دیگه، صفحه 589. این دو نوع صراط مستقیم رو و دو نوع بحث در مورد صراط مستقیم رو با هم دیگه هر دو تاشو جمع کرده اینجا، از این جهت هست که آیه مهم نیست. آیه 6ش رو که نگاه بکنید داره یا ایها الانسان، خطاب یا ایها الذین آمنوا نام نیست، یا ایها الانسان دیگه، یعنی کلیه. انک، ببینید اینو مهم، انک کادحن الی ربک کدحن فملاقی. اینی که من عرض این بود که شما هیچگاه نمیتونید جاده رو صاف و آسفالت و برق بندازید، مولا اینه، انکه تو انسان کادهون، یعنی با بدبختی خب الی ربکه حرکت میکنید به سمت پروردگارت، با بدبختی حرکت میکنید، یعنی با سختی، یعنی سختی مال همه است. فملاقی، بعد ملاقی میشی پروردگار رو، پروردگار خودت رو به لقا، یعنی همه به لقا الله میپیوندن، فقط این آدم بعدا به آدم خوبا به لقا الله نمیپیوندن، همه به لقا الله میپیوندن. حالا این نسبت های مادش تشریفیه دیگه، مثلا میگیم به لقاء الله پیوست مثلا اینها، با نسبت تشریفی منظورم مثلا آدم خواست، یعنی همه به لقاء الله میپیوندن، هر جوری هم باشه به لقاء پروردگار میرسه. خب این پس ببینید یک انسانیست که داره حرکت میکنه، یعنی انسان سالکیست، یعنی انسان کلن سالکه، دقیق میفهمید انسان کلن سالکه الالله. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. اون موقع اومده این ملاقات رو هم دو قسم هم کرده، یعنی گفته که به معنی این که نیست که همه دارن به ملاقات هم میرن همه یه جورن، نه خب بعضی میرسن به خدا ارحم الراحمین، بعضی میرسن به خدا اشد المعاقبین، همش میرسن به خدا، حالا ولی به کدوم شأنی از شون خدا میرسن، به چی میرسن، بالاخره به بهشت خدا هم رسیدن، نه به خدا رسیدن، به جهنم خدا هم رسیدن، به خدا رسیدن، ببینه این که بحث بهشت و جهنم نیست، به خود خدا میرسه، یعنی به ملاقات حق میرسه. مطمئن خب حق رو چجوری ملاقات بکنه مهمه دیگه. این هم این نکته ای داره که همه سالکن رو روندن به سمت حق و به ملاقات حق میرسن. همین نکته داره که اینا یکسان هم نیستن، من اینو که گفتم من نیست یکسانن. گفته اما فهم من اوتی کتابه به یمینهی، کسایی که نامه اعمالشون رو به دست راستشون بدن، که من اینو بارها عرض کردم این که این یمین اون این که هم راجب مؤمن داریم، هم راجب امام موسی بن جعفر داریم، هم راجب خود خدا داریم که کلتا یدهی یمین دوتا دستش دست راسته، این ما این روایت هم در مورد خدا داریم که خدا کلتا یده دوتا دست داره، دوتا دستش هم دست راسته. راجع به امام موسی بن جعفر هم داریم که کلتا یدهی یمین، راجع به مؤمن هم داریم که کلتا یدهی یمین دوتا دستش دست راسته، کی میدن به دست راست، این راست در حقیقت دست پر یمن و برکتیه، برای همین است که یعنی کارهایی که مثلا کارهای ردیعه پستی باشه اینو با دست راست انجام ندید، با دست چپ انجام بدید، مثلا این کارا رو با دست چپ انجام بدید، این دست راست دست پر یمن. این منظور خود این دست راست نیست، بعضی از دست چپش هم چپشون هم داره در حقیقت یمن و برکت میریزه، فرق نداره، اینا کلتا یده یمینن، تو دستشون دست راست. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اینا حساب آسانی دارن، خدا آسان با اینا محاسبه میکنه. و ینقلب الی اهله مسرورا، اینا در مقابل اون فقره بعدش اینا مهمه، ینقلب و بر میگن، معلومه فی اهلهی نیست، داخل در بحث زن و زندگی نیست، این مهمه، این مفاهیم عشق خانوادگی که دارن ترسیم میکنن اینا چیزه علکی گلزنکیه که درست کردن برای مجاهدین فی سبیل الله رو زمینگیر کنن. خوش بینه مجاهد فی سبیل الله که فی اهلهی نیست، این ینقل و اله اهلهیه، او دقیقا به سمت اهلش منقلب میشه و بر میگرده مسرورا، این بازتاب حرکت دقیقا دنیوی او در قیامت هم همینه که ینقل و اله اهلهی مسرورا. و اما من اوتی کتابه وراء ظهرهی، به پشت سرش میدن، فسوف یدعو ثبورا، او هلاکت در حقیقت میخواد، یعنی از خدا میخواد که خدا من هلاک بکن اونجا. و یسلا سعیرا، بعد انهو کان فی اهلهی مسرورا. خب این اینجوری بود که در میان اهل خودش مسرور بود، ینقلب الی اهلهی مسرورا نیست، این نو کان فی اهلهی اینجوری بود، فی اهلهی بود و مسرورا. یه آدمی که تو خانواده میخنده، این نیست که یعنی اهل همین اهل جهاد فی سبیل الله نیست دیگه، تو خانواده است و تو مناسبات مربوط به خانواده خوشه دیگه، تو این داره خوش میگذرونه، آدم خوشگذرونیه، یا نه داره جهاد فی سبیل الله میکنه، ینقل و اهلهی مسرورا. اون موقع ما واقعا به سمت اهل خودش خوشحال و شادمان از اون جهادی که کرده اون باز میگرده. فرق داره با هم دیگه. علی ای حالن بحث این است که خب انسانی است که سالکه. خوب دقت بکنید، منظور این بود که یک انسانی سالکه الالله و هر انسانی سالکه الالله. یه نکته مهمش این است که خود اون سلوکی که میکنه روی چی حرکت میکنه. اینو یه دقتی بکنیم تا من آیاتی رو خدمتون عرض بکنم. ببینید اون کسی که مثلا میخواد به لقاء رحمانیت حق و رحیمیت حق برسه، کسی که این صراط رو داره میره، ببینید صراط ما تا بحثش میشه فکر میکنیم یک جاده ایست که شخص رو این جاده حرکت میکنه و بعدش به همین این جاده میان صراط. این اولین دیده راجع به صراطه، اشتباه نیست و فقط کامل نیست. خب بعضیا حرکتشون اصلا صراط سازن، شما دقت کنید حرکتشون صراط سازه یعنی چی؟ اصلا چرا اومدیم تو صراط، تو صراط مستقیم و این عبارت؟ ببینید آیات بیشماری، واقعا من یه موقع اومدم اینا رو بشونم دیدم بیشماره. یعنی بیشمار منظور بیشمار عرفی ها، اینا بخیر آیات کلن شماره داره، ولی این آیاتی که سرعت، سبقت، نمیدونم سبیل، صراط، سلوک، مسافر الالله، ففر رو الالله و عناوین فوق‌العاده، زاد راه، خیر از زاد تن، یعنی کلن یه فرهنگی رو در قرآن نشون میده که انگار همه دارن حرکت میکنن. یعنی یه همچین حالتی وجود داره که بحث سرعت داره، بحث سبقت داره، بحث فرار الالله داره، بحث مسافر الالله داره، بحث چه داره، بحث سبیل داره، بحث صراط داره، کدهن فمولا، یعنی همش آدم انگار داره حس میکنه که انسان و همه موجودات داره، بعد انا لله و انا الیه راجعون، داره به یک سفر اینجوری حرکت میکنه. کل یعنی یک نهاد ناآرامی در این جهان وجود داره که همه دارن حرکت میکنن سمت حق. عناوینش هم خیلی زیاده، عناوینی که مستقیم و غیر مستقیم به این اشاره کرده. خب این عنوانی که داره سلوک و حرکت میکنه، یک نکته مهمش اینی که تو چی داره سلوک میکنه، روی چه چیزی داره سلوک میکنه. تا من بعدن برگردم علیکم انفسکم و یه دقتی بهش بکنیم رو چی داره سلوک میکنه. بعضی حرکتشون حرکت های صراط سازه، یعنی صراط مستقیم ناشی از فعل و قول خود همون هست، فعل و قول و سکوت خود، یعنی هر کاری اونا بکنن میشه صراط. اصلا اونا روی صراط نیستن، اونا چی هن؟ خود صراطن. برای همین است که اگر این آیه قرآن رو میبینید که به پیغمبر گفته انکه علی صراط مستقیم، تو روی صراط مستقیم هستی، این وقتی تحلیل بشه، خوب درست تحلیل بشه، معنیش همونی در میاد که در جامعه کبیره است، که در جامعه کبیره داره چی؟ انتم الصراط الاقوم، نداره تو رو صراطی، داره تو صراطی و اقتضای حجیت اصلا همینه. من یه موقع این بحث علیم الحق و الحق و علی یدور حیث ما دار اینو خدمت عرض کردم، یه موقع از شما میگید علیم الحق، خب علی با حقه، آیا یعنی حق یه چیزیه، علی یه چیزی دیگه است که علی ببینیم حق عمل میکنه یا حق عمل نمیکنه؟ این که دیگه حجت نبود، که این که دیگه قول و فعل و تقریر هر کسی که میگید حجته. شما حق را کجا میفهمید؟ اصلا حق را از همین نقطه انتزاع میکنن، یعنی نگاه میکنن ببینن علی چی گفت، میگن این درسته. بیان ببینن علی چی کرد، میگن این درست، علی رو چی سکوت کرد، این درست. چون که ببینید ما روایاتمون اگه با دقت بررسی بکنیم، ما اینو راجع عمار هم داریم که عمارو معلق و الحق و عمار یه دور معلق و عیسو دار راجع عمار هم هست. متاد چیزی که در حقیقت فرقی که با حضرت علی داره اینا تو تحلیل فهمیده میشه. بین اینجوری نیست که مقام عمار و امیر مومنین. وقتی که شما در یک نقطه میگید این حجت خداست، یعنی چی؟ یعنی من حق یه چیزی نیست که من بخوام اینو الان با اون بسنجم که، و یعنی این که این میشه عمار. یعنی نگاه میکنیم به علی ببینیم که علی کجاست، عمار کجاست. هر جا عمار دور علی گشت میگیم که با حق بود، هر جا دور عمار نگشت میگیم با حق نبود. کمان که عمار میدونی که در اول صقیفه هم دور علی نگشت، همین عمار به همین عظمت میدونی که فجاست جیست هم فی قلبه، یه چیزایی دلش خلجان کرد و نیمد، همون اول بعدن اومد. خب ولی در مورد حضرت علی نمیدیم که بیایم حق رو بسنجیم، علی رو هم بسنجیم، ببینیم حق علی روی حق هست. این که حجت خدا نیست، این مثل عماره. حجت خدا اونیست که شما از فعلش دارید صراط انتزاع میکنید، میگید حق اینه، از قولش حق انتزاع میکنید، از تقریر و سکوتش در مقابل صحنه به شرایط تقریر حق انتزاع میکنید. لذا این فرق داره با عمار. حرکت بعضیا خودش صراط مستقیمه، لذا انکه علی صراط مستقیم اند تحلیل، وقتی شما تحلیل میکنه اینکه علی صراط مستقیم رو در میاد که انتم صراط الاقوام، شما همون صراطین. خب این میشه حرکت های صراط ساز، میشه یه عده که اینجوری هست، نه حجت خدا. اصلا حق رو ما بخوایم از یک نقطه ما حق رو باید از یک نقطه انتزاع بکنیم یا نه، از کجا باید انتزاع بکنیم؟ این سوال سوال جدی. خود خدا بگه، خود خدا چجوری میگه؟ خود خدا اومده تو قرآنش به زبان پیغمبر گفته، ما از همین جا حق رو انتظام میکنیم. بعد گفته هرچی پیغمبر گفته همون اون باز دور حق رو از همین نقطه انتظام میکنیم. اینا حرکت های صراط سازه، این سلوک صراط سازه. خب دیگران که میخوان صراط مستقیم حرکت بکنن، صراط اون چیزی نیست که جاده‌ای که پیغمبر کشیده، جاده‌ای که حجت خدا کشیده، اونا صراط بالقوه‌ن، اومده کسی نرفت اونا. کسی عملاً داره چه کار میکنه؟ صراط بالفعل همون چیزیست که در مراتب نفس خودش داره حرکت میکنه، همون چیزیست که اخلاق خودشه، اعمال خودشه. دقت بفرمایید، صراط بالفعل، صراط بالفعل اون نیست که رو زمینه، اون صراط بالقوه است. صراط بالفعل اون کسی، اون چیزی است که شخص اعتقاد داره، اخلاقشه، مجموع اعمالشه که همش جز شؤون نفس خودشه. این مراتب رو وقتی داره طی میکنه، این همون چیزی که رد پایی که از خودش میذاره، این میشه چی؟ این میشه صراط خودش، میشه صراط خودش. اونی که پیغمبر رفته که عمرش رو در اون صراط گذاشته، اون عمر قسم خوردنی. برای همین قرآن داره لعمرکم فی سک انم فی سکرته میرم، قسم به جان تو پیغمبر، قسم به جان هر کسی که نمی قرآن که اون مقدس، اون جان که بگن لعمرک انه فی سکرته میعمه، اون عمر و اون زمانی که گذشته. و اون عمر و اون زمان زمانی است که شخص اگر سالک مسیر نفس خودشه، عمر 50 سال نمیگذره. دقت بفرمایید چه ربطی داره 50 سال به من؟ میگن آقا شما چند سالته الان؟ میگی 50 سال. 50 سال یعنی چی؟ یعنی 50 بار زمین به دور خورشید چرخیده. خب این چه ارتباطی به شما داره الان که زمین چند به دور خورشید چرخیده؟ من دارم از سن و سال شما سوال میکنم، چرا جواب منو به جای دیگه حواله میدی؟ میگم شما چند سالته؟ شما جواب میدی که 50 بار زمین به دور خورشید چرخیده. چرا همچی جواب میدی؟ عمر انسان عمری است که در همین مرتبه سلوک داره طی میکنه. عمر سلوکیش عمر خودشه. واقعا همین جوریه، چون که آنچه که سالکه و روند است که بدن نیست، که بدنم به ملاقات حق نمیره. اون چیزی که میره نفس میره. وقتی نفس میره عمر سلوکی شواد بگید چقدره؟ عمری که نفس داره هرکی، ما خودمون با بدن خودمون اشتباه گرفتیم. با اون که تو کاربردا میدونیم خودمون بدن خودمون نیستیم. میگید بدن من، معلومه بدن یه چیزی مثل مداد من، مداد من قلم من، بدن من، معلومه من یه چیز، بدن یه چیز دیگه است. منتها اینقدر عنصر به بدن پیدا کردیم قاطی میکنیم، میگیم که میگیم چند سالته، میگی بدن من زمانی داشته، اون زمان مصاحب بوده با این که 50 بار زمین به دور خورشید چرخیده. اگر سالک خود انسانی، یعنی خود نفس انسانه، اینی که قرار است به سمت حق حرکت بکنه و به ملاقات حق برسه، بدن آدم نیست، نفس آدمه. وقتی قرار نفس به ملاقات حق برسه، عمر نفس باید محسوب بشه که در مرتبه سلوکیش تو چی میخواد حرکت بکنه؟ تو خود مراتب خودش میخواد حرکت بکنه. یعنی در حقیقت نفسه که داره یک حرکتی میکنه و بالا میره و قرب الله پیدا میکنه و دارای اخلاق و اعمال و اعتقادات خاص میشه. این نفس، یعنی اینی که رد پای بالفعلی که اتفاق میفته رو جاده، نه این که چه جاده‌ای کشیده پیغمبر، اون ردپایی که شما زدی تو بیراهه، ردپای اینا راهی که شما رفتی. لذا انسان سالک نفس خودشه. انسان اینا حالا تو آیات بهتون نشون میدم نکتهشو، تا ببینید که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه تعبیر ساده ابتدایی داره که خب این تعبیر متداولش همینه که من عرف نفسه، اگه کسی خودشو بشناسه، خدای خودشو شناخته، اینجوری معنی میکنیم، میگیم که کسی که خودشو بشناسه خدای خودشو خواهد شناخت. خدای خودشو خواهد شناخت یعنی فقط یعرف ربه معنی میکنیم. البته چون که قطعا این اتفاق خواهد افتاد، با ماضی هم میشه آینده های محققت الوقوع رو با ماضی بیان کرد، مثل اذا الشمس کورت، راجب قیامت قبلش میگه، ماضی بیان میکنه. تو هم مراتب وقتی دقت میکنید آیات قرآن حرفش اینه که من عرف نفسه، ای کسی خودش رو بشناسه، فقط عرف ربه سابقا، معلومه قبلش خدا رو شناخته، پس که تونسته خودش رو بشناسه. اینقدر مهم میشه بحث اینی که کسی به نفس خودش و جان خودش، نه به بدن خودش، برسه. حالا این کسی که سالک مراتب نفس خودشه، که اگه شما باز دور نگاه بکنید در سوره مبارک فاطر این آیات معروف رو نگاه بکنید، این آیه فوق‌العاده است. این آیه که کی قرار صعود بکنه، کی قرار بالا بره، آیه 10 سوره مبارکه فاطره، صفحه 435 نگاه بکنید، دارد که من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. کسایی که دنبال عزت میگردن، عزت تو ارتباط با خداست، فلله العزت جمیعا، الیه یسعد کلم الطیب. اون چیزی که به سمت حق بالا میرود چی بالا میره؟ خود کلمه طیب بالا میره. ولی عمل صالح و یرفع و عمل صالح فقط داره چیکار میکنه؟ بالا میبره. لذا برای همین است که میگن اگر جانی جان پاکی نباشه، اگر کار صالحی ازش اتفاق بیفته به درد عامل نمیخوره، گرچه ممکنه بقیه استفاده بکنن از این کار، به درد عاملش نمیخوره، چون که اون چیزی که قرار بیاره برای همین باز دوباره دهیم انما یتقبل الله من المتقین، خدا متقی قبول میکنه، فقط و فقط خدا متقی قبول میکنه. اگر کسی جان پاکی نداشته باشه، اعتقادات درستی نداشته باشه، ولی عمل صالحی از او سر بزنه، اینا میگن در حد تخفیف عذاب فهم درد میخوره، به بالا نمیره شخص باشه، چون که قراره این کلمه طیبه بالا بره، این کلمه طیبه قرار بالا، این عمل صالح این جان پاک رو بالا میبره فقط. این نکته مهمی که این نفس انسان، این کلمه طیبه که شجرت طیبه، از اون ورم داریم که والذی خبوث لا یخرج الا نکره، کسی که خبیثه جز بیارزش ازش چیزی بیرون نمیاد. حالا اصلا یه چیزی، این سوال دیگه آقا، اینو من تو سوره توبه بحثش مفصلا کردم، یه نفر با یه جان آلوده‌ای با یه اعتقاد خیلی کمی یه بیمارستان میسازه، اصلا ریاءن بیمارستان میسازه، چون که دو نوع اخلاص ما داریم، یه اخلاص در مقام تشریعی داریم، یه اخلاص های فقه اکبری داریم، اینا هم با تو رواد تفکیک بشه با ما، اینا احتیاج به دقت داره. اخلاص های فقه اکبری منظور اعتقادات درسته، یعنی طرف با اعتقادات درست یه کاری رو انجام میده، این تو روایات ما تو کافی اومده. یه طرف با اعتقاد، وقتی که میگن اخلاص داشته باشه به این معنی نیست که برای خدا انجام بده، فقط به این معنی نیست، اینا روایاتش تو کافی هست فصل میشه نشون داد. دو تا اخلاص داریم، یکی اخلاص معنی فقه اکبری داریم، یه اخلاص فقه اصغری داریم. اخلاص فقه اصغری همون است که تو نماز شما کسی نباید ریاان نماز بخونه، نمیدونم چی برای خدا باید بخونه این چیزا. اخلاص در فقه اکبر به معنی این است که طرف اعتقادات درستی داشته باشه، یعنی طرف اعتقاداتش درست باشه بعد این کار رو انجام بده، این میشه اخلاص در مدار فقه اکبر. حالا شما مثلا فرض بکنید یه نفر اعتقادات مثلا خدا رو قبول داره، ولی اعتقاداتش خیلی اعتقادات بدیه، در مورد پیامبران، در مورد انبیا، در مورد ملائکه، در مورد امامان، در مورد فلان، در مورد اعتقادات بدی داره، ولی برای خدا یه کاری رو انجام میده، برای خدا داره یه کاری انجام میده، این اخلاص فقه اکبری نداره، اخلاص فقه اصغری داره. این نسبت به کسی که اعتقادات درستی داره و داره برای خدا انجام میده، وجود اعتقادات درست تصریح شده که وجود اعتقادات درست، چون که قرار الیه یصعد الکلم الطیب، قرار این کلمه طیب صعود بکنه، این وجود مضاعف میکنه بهره، بهره‌مندی. لذا کسی میبینید که یه کار کمی انجام میده، یه نتیجه خیلی بزرگی به بار میاره، یه کسی که خیلی کار بزرگی انجام میده به جهت خیلی نتیجه کوچیکی به بار میاره، یعنی بهره‌مندی تو اون دنیاش فرق میکنه. حالا اگر اینا در حقیقت داشته باشیم، این مقدمه رو یه مقداری بحث سنگین شد ولی اشکال نداره، اول سالی نوعی فعلا، این برید سوره مبارکه توبه رو در سوره مبارکه توبه های 67 چند تا آیه رو با سرعت ببینیم. یاد المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. اینا بعضهم من بعض یعنی با هم میپرکن منافقون و منافقات، یعنی این زن و مردی هم تو سنت که بارها بحث شده که سنتی که همه الخبیثات و للخبیثین الخبیثون للخبیثات و طیب و طیب، باز داره المنافقون و المنافقات اینا بعضهم من بعض، این جامعه منافقین با هم دیگه. یأمرون بالمنکر، امر به منکر میکنن و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، دستشون میبندن. این همون نکته ایست که باهاش تمام آیات قرض الحسنه رو میتونید باهاش معنا کنید. عمده آیات مربوط به قرض الحسنه و انفاق فی سبیل الله انفاق به نظام اسلامیه. این میخواهید برید نگاه کنید، یعنی عددی که الان دارم میگم تا عدد کار نشده ایست، مثلا بگم 95% انفاق هایی که به عنوان انفاق فی سبیل الله، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا و و و همه اینها میبینید در قرآن انفاق و هزینه نظام اسلامی رو دادن، کمک به نظام اسلامی. برید آیات جزء 28 رو که اصل بحث قرض الحسنه تو اون آیات اونجا اومده، تو سوره مبارکه حدید اومده، تو تقابن اومده، اینا اومده. برید ببینید انفاقای فی سبیل الله در قرآن، تو بقره، تو این ورمان ببینید تا معلومتون بشود دقیقا که اون چیزی که اس و اساس در حقیقت کار هزینه کرده خود شخص که به اموال منفوسه میخواد بیاد و انفاق بکنه و قرض الحسنه بده به خدا، قرض الحسنه به نظام اسلامی میخواد بده، یعنی هزینه های نظام رو بپردازه به اموال منفوسه، نه اینکه صرفاً بیاد به یک نفری یه گوشه یه کمکی بکنه، یه جهازی بخره، بعد این بشه انفاق فی سبیل الله با اون همه بار چیز. مگر اینی که این هم در پرتو یه بحثی باشه که بحث این که جامعه اسلامی یعنی ما تشکیل اجتماع اسلامی، که نکته فوق‌العاده‌ایه تشکیل اجتماع اسلامی، که همه اجتماع دارن، چون همه امت دارن همه امام دارن، برای همین است که به این آیات به جد باید دقت کنید. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، تو اون روز همه رو با امام خودشون میخونن، هیچ کی فکر نکنه خواهشن که من ولایت رو قبول دارم یا ندارم، اصلا این سوال نیست، سوال دقیقا اینه من ولایت کیو قبول دارم، سوال اینه، سوال این نیست که من ولایت قبول دارم یا ندارم، همه ولایت قبول دارن و همه امام دارن، برای همین است که یوم ندعو کل اناسن به امامه، همه رو امامشون میخونه، کسی اصلا وارد این سوال نمیشه که من ولایت رو قبول دارم یا قبول ندارم، باید این سوال رو برای خودش مطرح کنه، من ولایت کیکی رو قبول دارم. تو اینم فقط دو مدل وجوده، یا من ولایت الله رو قبول دارم یا ولایت طواغیت رو قبول دارم، چون که داره دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، که اصلا وقتی که در این که میگن که ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یعنی برید حکومت اخرج قومک من الظلمات الی النور، یعنی برید ما به موسی گفتیم، به توی پیغمبر میگیم، تو سوره ابراهیم موقعی که تفسیر سوره ابراهیم بود شما دیگه فکر کنید نبود، یعنی نمیمدیم که از اون اولش میگه که لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ما قرآن رو نازل کردیم تا توی پیغمبر، دقت بفرمایید آیه رو، این آیه خیلی مهم و کلیدیه، ما قرآن رو نازل کردیم لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا تو مردم رو، توی پیغمبر نه قرآن، تو قانونش قرآنه و یعنی تو باید این کار انجام بدی، برای همین میاد تو آیه 4 تا آیه 5 تا فکر کنم آیه 5 مثلا که میشه به موسی میگن که موسی ان اخرج قومه که من از ظلمات الی نور، بیا قوم خود از ظلمات به سمت نور حرکت بده تحت ولایت الله، که اون ولایت رسول الله متبلور میشه، به سمت ولایت رسول الله متبلور میشه و باید تحت عنوان یک ولایتی متبلور بشه بعدش، که ما قائل به سیستم امامتیم که میگیم تحت سیستم امامت باز دور متبلور میشه و این مقطعی و زمانی نیست، که باید همین اگر خواهد ادامه پیدا کنه باید ادامه بتونه پیدا بکنه و یا نه همه میمونن باید برن زیر بیلت ولایت طاغوت، یه راهی نیست دیگه، پتانسیلی هم برش وجود نداره، باید برن زیر بیلت ولایت طاغوت. طاغوت هم از خود میدونه که طاغوت صیغه مبالغه است، میگن اتهام طاغوت به دلیلی که صیغه مبالغه است که میخوره به ائمه کفر، دقیقا میخوره به نه یه نفری که مثلا داره طغیان میکنه، مثلا قد داره کشه مثلا سر چهار راه مثلا آدم این چاقو به دست و فلان، به این نمیگن طاغوت، این تقا تهش، یعنی یه طغیانی میکنه دیگه. طاغوت صیغه مبالغه‌ای که به حالت اسم میاد، این یعنی کسی که اصلا زمام طغیان ها دسته اینه، طغیان اصلا دسته اینه، برای همینه که اذا فسد العالم فسد العالم، اگر امام چیزی فاسد بشه طغیانی که ایجاد میشه، برای همین از بزرگان نقش شده که یکی بزرگان بهش گفتن اگه یک دعای مستجاب داشته باشی چی دعا میکنی؟ شما فکر گفتش که دعا میکنم برای امام المسلمین که او عدل به دست او جاری بشه و او عادل بشه، چون که او عادل بشه این عدل گسترش پیدا میکنه، ولی اگه اون امام المسلمین عادل نباشه عدل همه چی به هم میرزه پایین، اون خیلی مهمه، اون خیلی مهمتر از شماست، اون رأس مخروط از شما خیلی مهمتره، لذا رأس مخروط اگه آبی رو رأس مخروط بریزه رو دامنه هاش هم میریزه، لذا برای او دعا کنید، حتما برای او رأس مخروط دعا کنید، این از اونجا به پایین میریزه. این و یقبضون ایدیهم، بعد میگه نسوا الله، اینا خدا رو فراموش کردن، فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن، فنسیهم، نسیهم یعنی چی؟ یعنی خدا هم اینا رو فراموش کرد، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینا رو فراموش کرد. خب ان المنافقین هم الفاسقون، چی میخوام عرض بکنم؟ اینو نگه دارید، آیه در آب نمک نگه دارید، نسوا الله، کسایی که خدا رو فراموش کنن، فنسیهم، خدا اونا رو فراموش میکنن، یعنی به کارشون دیگه، این تو دعای کمیل هست که خدا به کارام نگاه کن و نظر فی امری، خدا کارامو نگاه کن، اینجوری ول نکن، برو مثلا رو تو اونور کن، مثلا ما داریم اینور کار انجام میدیم تو کار ما رو نگاه نمیکنی، خدا رو کار ما نظاره کن و نظر فی امری. خب اثر یاد خدا از این طرف برعکس این نسوا الله فنسیهم، این آیه است، آیه معروف باز دوباره سوره مبارکه بقره، آیه 152، از 150ش نیا کنید که این ماجرای بحث تغییر قبله و فلان اینا که از آیه 106 این سوره است و اینا واقعا جای کار و فکر مجدد داره، ما اصلا بشینیم راجع به جایگاه کعبه که من بحث کردم، شما همین آیهشو میخونم ببینید یاد چه آیه میافتید، من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جا بودی رو تو به این ور، لعلا یکون للناس علیکم حجه، تا اینکه بر مردم حجتی دیگه باقی نباشه، الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. یاد چه آیه افتادید؟ سوره مائده، آیه مربوط به آیه ولایت. این بود که جایگاه کعبه رو در همین آیات گذشته سوره مبارکه ما، جایگاه کعبه به عنوان پیدا کردن اجتماع المسلمین، یعنی اونجایی که شما وقتی که اجتماع المسلم میخواد انجام بشه، امتیه که امام لازم داره، و نگاه به جریان کعبه و قبله و همه به یک سمت حرکت کردن، اون نقطه کعبه است، در باطن اون نقطه امیر المؤمنینی که به دنیا میاد و همه اینها، و این مجموعه از معارفی که مراجع به مسئله قبله داریم خیلی جدیه، حرکت جماعتی که به یک سمت داره حرکت میکنه، امت اسلامی، امت، مفهوم امت اسلامی، این که کاملا گره میخوره به بحث ولایت. میبینید که آیش هم آیات مثانیه، اینا آیات مثانی، آیاتی که منعطفن به هم دیگه. شما این نگاه میکنید یاد آیات همون که الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم رضیت لکم، اون و چیه که چیه، ولا تخشوا وخشون، منعطف من اول سوره مائده است. حالا این اتم نعمتی علیکم نمیدونم فلا تخشم و بخشم، جایگاه کعبه رو در همین سوره مبارکه مواده، بعدش داره کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، بعد میبینید که کما، این کما ارسلنا یعنی چی؟ که من حیثو خرجت فول فلان کما ارسلنا فیکم رسولا. ببینید یه عالمه آدم اگه غیر این باید محذوف چیز بگیره، کما ارسلنا فیکم رسولا، معلومه جایگاه کعبه و قبله یه جوری است که جایگاه پیغمبر متناظر اون جایگاه است که شما میگی که کما این که اینجوری، درسته یا نه؟ شما کما رو کجا به کار می‌برید؟ کما یعنی باید یه تناظری با قبلش داشته باشه، بگید مثلا اینجوری، کما اینکه اینجوری، مثلا اینا با هم دیگه ربط داره، همون طور که پس این کما ارسلنا فیکم رسولا منکم که یتلو علیکم آیاتنا فلان، اینا متناظر و همانند جریان قبله است. خیلی التفتوا جیدا، اینا تو تفاسیر جا مونده، این بحث اصلا واقعا تو تفاسیر جا مونده، یعنی بحث قبله، جایگاه بحث قبله تو نظام اسلامی و نوع نگاه بحث کعبه و قبله. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمة و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فذکرونی، این آیه خیلی مهمه، فذکرونی اذکرکم، شما یاد من باشید تا من چیکار کنم؟ منو یاد شما باشید، شما منو یاد بکنید تا منم شما رو یاد بکنم، یعنی من اگه بخوام شما رو یاد بکنم مقدمه داره، شما باید من. این دقیقا عکس نس الله فنسیه همه، یعنی یادشون رفت خدا رو، خدا هم اینا رو یادشون رفت، میگه یاد من بکنید تا منو یاد شما بکنم، فذکرونی اذکرکم، یاد من باشی تو. خب حالا پس باید بریم اینو پیدا بکنیم که شخصی که اثر یاد خدا نبودن اگه در بیاد چیه، اثر یاد خدا نبودن در بیاد این نکتهش چیه، اون موقع بتونیم به این بحثی که می‌خواستیم بکنیم نزدیک بشیم. خب شما بیارید سوره مبارکه طه رو از سوره مارکه تاها آیه مثلا آیه 123 شو اینا نگاه بفرمایید. صفحه چند داره؟ قال اهبطا منها جمیعا، در انتهای داستان چیل قال اهبطا منها جمیعا، که اینا باز دوره در بحث های انسان کامل خیلی بحث داشت. قال اهبطا منها دو نفری بین جمیعا، میدونی که این آیات خیلی نظیر آیات کجاست؟ بقره، اوائل بقره است. اونجا داره قل نهبطو منها جمیعا، نه به تو همه بیایید پایین. اینجا داره نه قاله بتا، شما دوتا بیایید پایین جمیعا، بعد بعضکم لبعضن عدو. حالا این بحثش زیاده، میتونیم بیخیال چیم. فهم ما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا یضل لا یشقا. اونجا اگر کسی خواست ببینه که اونجا داره که ولدین کفر و کذب و آیات فلان رده سوره بقره داره، خواد ببینه معنی اون یعنی چی، یعنی شنی این، یعنی و من اعرض عن ذکری، چون این آیه دقیقا ناظر به اون آیه است، یعنی به مثانی اون آیه است، آیات سوره بقره است. نمیدونم 37-38 باید باشه. یه نیا بکنید اونجا داره فما یعتی انکم من نیهودن فمن اتبع هدایه فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون کفرو. خب تفسیر اون ولدین کفرو و کذبو، کفرو و کذبو تکذیب، یعنی این که اعرض عن ذکری، وقتی که از یاد من اعراض بکنه، یعنی منو یاد نکنه، منو یاد نکنه، فان له معیشتا ضنكا، اولا معیشتش در این دنیا تنگ میشه، اثر دوری یاد خدا، و از اون طرف خدا یاد طرف نمیکنه، چون داره فذکرونی یذکرکم، از اونم نس الله فنسیهم، یاد خدا نکنه، فان له معیشتا ضنكا، یک معیشت تنگ و سخت. و نحشره یوم القیامه اعما، اون موقع در روز قیامت هم کور محشور میشه. این بعد میگه قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا، خدای چرا من کور محشور شدم، و اون که من بصیر بودم چرا کور محشور شدم؟ اینو بذارید کنار دیگه، فرصت ندارم عبادتشو نگاه بکنیم، اینو بذارید کنار این که حالا این آیا بصیر بوده یا نبوده، بوده یا نبوده. اون آیات سوره اسراء که میگه که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که اینجا کور باشه اونجا هم کوره، یعنی معلومه اینجا هم کور بوده، اینجا هم نمیدیده. این بصیرن منظور یه بصیرت ظاهری، یعنی چشم باز بود، اتهام همین چشم باز و بازم داره. اینا میگم آیات و قرآن اجتهادی بخواید نگاه کنید، باید همه رو با هم نگاه کنید، ولی نه اونجا در قرآن داره ربنا ابصرنا و سمعنا، خود من چشم باز شد اینجا، اصلا متذکر میشه، فقط بهش میگم انا لهم ذکر، اینم شد حالا جای متذکر شدن، آخه حالا متذکر شدن، حالا یومئذ یتذکر الانسان و انا لهم ذکر، روزی که انسان متذکر میشه. تذکر خیلی دقیقا گل بعد از دقیقه سوت چیزه، سوت داوره. خب این گل بعد از سوت داور، حالا این همه 90 دقیقه جون کردی دروازه خالی نزدی، اون موقع حالا زدی. اینکه یومئذ یتذکر الانسان و انا لهم ذکرا، اونجا میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. اینی که کور بوده، کور بوده، معارف حق رو نمیده، این همه معارف حق اینو نمیدیده، این همه مجالس خوب اینو نمیرفته، چهار تا مجلس باطل اینو میرفت، اینا رو میدیده، آمار اینا رو داشته، آمار اونا رو نداشته. اونجا هم همینجوری میشه، اونجا هم بهش رو نمیده. اعماس یعنی که اعماس یعنی چی رو نمیبینه؟ بهشت رو نمیبینه، اینا رو نمیبینه. بهشت چیه؟ بهشت مراتب نفس خودشه. اینا رو نمیبینه. چیو میبینه؟ جهنم رو میبینه که اونم مراتب نفس خودشه بازم. حالا قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها، آیات ما اومد فراموش کردی، و كذلك اليوم تنسى، امروز فراموش شدی، امروز فراموش. حالا اگر قرار باشه کسی در مراتب نفس خودش فقط بره بالا و میره بالا، وقتی کور بشه خودشو نمیبینه، نتیجهش میشه خودشو نمیبینه، این میشه سوره مبارکه حشر در سوره مبارکه حشر دارد که این آیات باز معروف سوره مبارکه آیه 18 خب قرار شد با یاد خدا طرف، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله، که این میگن دوتا تقواست به خاطر این که ای مؤمنین اتقوا الله، تقوای تو خود مراقبه، ولتنظر باید ببین هر نفسی ما قدمت لغدن چی داره برای فردای خودش پیش میفرسته، واتقوا الله اینم میگن تقوای تو محاسبه است، این مراقبه است و محاسبه، یعنی مراقبه بکنه بعدش محاسبه کنه. ان الله خبیر و معتمد ولا تکونو کالذین نسوا الله، ببینید اونجا داشت نسوا الله چی؟ فنسیهم خدا. اینو نتیجه اینی که در حقیقت خدا رو در حقیقت نبینه، نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا یه کاری میکنه که خودش یادش بره، یه موقع خدا یادش میره، خدا یادش بره یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنه که این خودش رو یادش بره. فانساهم انفسهم یعنی یه جوری میشه که خودش یادش میره. اینجاست که علیکم انفسکم، خودتون رو یادتون بیاد یعنی پیشا پیشش باید خدا رو یاد داشته باشی تا خدا یادتون بکنه، تا اثر یاد شدن خدا این باشه که خودتون یادتون بیاد، و اینه خدا رو فراموش بکنید خدا فراموشتون میکنه، اثرش میشه خودتون فراموش میکنید. پس باید پیشا پیش کسی بخواد خودش یادش باشه، پیشا پیش خدا رو یادش بوده، چون که اثر اینی که کسی به خودش داره میرسه، فقط عرف ربهو سابقا، خدا رو یاد کرده که خدا او رو یاد کرده که نتیجهش این شده که او یاد خودش افتاده. این است که من عرف نفسهو فقط عرف ربهو سابقا، کسی خدا رو یادش بکنه خدا او رو یادش بکنه، خدایی که او رو یادش بکنه این باعث میشه که او به خودش میرسه، خودش یادش میاد، خودش یادش میاد میشه علیکم انفسکم، خودش به فکر خودشه. این اصیه انسان باید به فکر خودش باشه، یادش بره خدا رو، خدا هم یادش میره اینو. اثر اینی که خدا یادش بره اینو که چی میشه؟ خودش رو فراموش میکنه، یعنی خودش یادش میره. میبینید که الان بینی و بینکم و بین الله چقدر در طول روز کسی یادش خودش، اصلا علیکم انفسکم یادش، این که خودش یادشه نیست، به یاد خدا نیست، رجال لا تلهیهم که نیست، که مشغول درس، درسش که خدا برای خدا نیست، که کارش که برای خدا نیست، که تجارتش برای خدا نیست، اینا برای خدا نیست، که چون برای خدا نیست به یاد خدا نیست، چون به یاد خدا نیست خدا هم به یاد این نیست، وقتی به یاد این نیست خودش رو فراموش می‌کنه، خودش به یاد خودش نیستی. علیکم انفسکم، به یاد خودتون باشید، بعد این چون که نفسه که تمام این مراتب رو داره، درسته داره الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم، به سمت خداست مرجعتون. ببین باز داره همین آیات مرجع مسیر فلان هم که گفتم سلوک توشه، این به سمت خداست که فینبئکم میخواد خبر بده. منتها مرتب باز داره آیات اینو میگه، مگه قرار نیست که این دقیقاً مشرف به نفس خودش بشه و اعمال و همه چیز نفس خودشه؟ خب دیگه برای همین که لزومی نداره اصلا او رو محاسبه کنم. ببینید آیات اسراس، آیات اسراس میگه چیه؟ میگه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خود بشین محاسبه کن، اصلا این محاسبه نمیخواد دیگه، خودت کفایت میکنه محاسبه خودت. باز دوباره در آیات قیامته که ینبأ الانسان به مقدمه و اخر، به اون چیزی که پیش فرستاده باشه ینبأ خبر میدن، بعد میگن بل الانسان علی نفسه بصیره، خودش میبینه چی، یعنی خود انسان بصیره خودشه. اون موقع اگر این انسانی که به سمت حق داره حرکت میکنه، به سمت یاد خدا داره حرکت میکنه، این انسان اینجوری بود خودش هم یادشه و در حقیقت اون خود اصلی که مد نظری که باید یادش بمونه که اون نقطه، نقطه فوقانی اون خودش هست، تو این خودش باز اون عقلشه. عقلش اون موقع وقتی به یاد خودش باشه اون بالا قرار میگیره، تمام قوا درست کار میکنه، تمام قوای شخصی که عقلش بالا قرار گرفته، یعنی خیالش درست کار میکنه، حسش درست کار میکنه، همه درست کار میکنه. خیال چیز بدی نیست، خیال از بهترین نقاش های نفسه. تمام خوابای خوبی که شما میبینید چی میکشه؟ انسان که لزوما تو خواب که نمیره یه چیزی رو ببینه که یه معنی گیرش میاد، میده به قوه کشنده که خیاله، خیال شروع میکنه میکشه اینا. خیال بسیار قوه خوبیه. این وقتی تحت فرمان عقل باشه چیز خوبیه. برعکس که بشه که به قول امیرالمومنین میگه کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، عقلی که اسیر دست هوا شده، موقع این خیال میگه تمام بمبا رو کی درست میکنه، تمام چیزا رو کی درست میکنه؟ همین کسایی که خیالش واژگون شده، عقلش واژگون شده. برای همین موضوع واژگونی رو قرآن مطرح میکنه. بزرگ آیاتش هست که میگه والله ارکس هم مواکسه، خدا واسه اون چیزی که کسب کردن، واسه کاری که انجام دادن واژگونشون میکنه، برعکسشون میکنه. برعکس اگه اینجوری آدم اینجوری وایساده باشه، عقلش بالاست، تمام قواش پایینه، همه چی میبینید که سهم شهوت رو درست میده، سهم غضب رو درست میده، چون عقل بالا قرار گرفته، یعنی غضبش سر جای خودش کار میکنه، شهوتش سر جای، قوه خیالش سر جای خودش قرار میگیره، قوه حسی سر جای خودش قرار، همه سر جای خودش. برعکس که میشه عقل، میشه عقل اسیر. کی دیگه دستور میده؟ هوا. هوا دستور، غضب دستور میده یه بمب درست میکنن، مثلا دیگه شسیر فشار بدی مملکتی میره رو هوا. این میشه عقل اسیر. شهوتش شروع میکنه برای خودش یه بابی رو باز میکنه، غضبش شروع میکنه یه بابی رو باز میکنه، خیالش برای او یه بابی رو باز میکنه. میبینی با خیالش چیزهایی رو ترسیم میکنه که میبینی که در سعادت او هیچ نقشی نداره. شبیه همین دراکولاییه که ما هم میسازیم بعد خودمونم میترسیم، مثل همین مدرک، مدرک تحصیلی. یعنی خودمون درست میکنیم، خودمونم باش افتخار میکنیم، خودمونم یعنی همه مثل همین دراکولای خودمون ساختیمش، خودمونم پخشش میکنیم و میترسیم شب خوابمون نمیبره از چیزی که خودمون ساختیم. علم نه، علم یه چیز دیگه است. صلی الله علی سیدنا محمد المولا. یه دو سه دقیقه هم یه روزه بخونم. الله صلی الله علی محمد. فاطمة بنيها لبعلها وبنيها بعدد ما حاط به الملك اللهم كل بليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى أبوك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعاجلا حتى تسكنه كانت وتمتعه فيها آجان يا ابن الحسن یه سال رفت و شما نیامد همه جا برفتم به بهانه تو همه جا برفتم به بهانه تو که مگر برسد در خانه تو مولا همه جا دنبال تو میگردم همه جا دنبال تو میگردم که توی در ما همه یا با سال مددی من ناقام به تو دل بستم من ناقام به تو دل بستم نکشید به خود از دستم یا با سال مددی یا با سال تو نوکری خیلی کم گذاشتم یا کریم ابن کریم شما خانواده کرمید ببخش ما رو به راه بیار گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را یبن ایام مادر شما ای اگه این زن آجل و چشم شما باشه چه رنجی میکشید ما از تصور شحالمون بد میشه بر حاشیه برگ شقایق بنویسید تاب فشار در و دیوار نداره مادر 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 عجب صبری علی دارم ای جا نبریدم اما اون موقعی که میخواد فاطمه شون توی دل قبر بذاره میگه یا رسول الله قل یا رسول الله صفیت که صبری یا رسول الله دیگه کم آوردم اگه جرأت نمی کردم این کارا رو بکنم که این کربلا به وجود می آمد اللهم لعن اول ظالم ظلم اقم و ابد و آل محمد و آخر تاب الاول آزار السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا عليك بالله سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار لا جعل الله آخر العهد لزيارتكم السلام على علي بن الحسن رحمة الله وبركاته اللهم رب اخشمي آمار قلب نازنین امام زمان از مراز مخشمش فرما در امر فرجش ترجیب فرما مرا از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسل از ذخیره قبل قیامت ما بگردان نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و اهل اقرار بده طبقاتی از نور به روح حضرت امام و دوست فرما و قوم مزه رهبری همه خدمت داران اسلام بناد مایگیران سوشن بدار دار همه یه مرزا جلن کامونت لباس آفیت بپوشان دستش را از دار که اسلامی کتاه کن توفیق شهادت در رکاب و آقام مولا مناجت ابن الحسن مولای بفرما آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به هدف اجابت برسان النبی آله فاتحه و السلام